اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. در سرآغاز برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که میرویس رحمانی به توجه میرسانم.
با تقدیم سلام مجدد. شمار کشته شدگان ناشی از گلوله‌باری در شهر لاس ویگاس ایالات متحده به کم از کم 58 نفر رسیده است. در این رویداد بیش از 500 نفر دیگر زخمی شده است. تفصیل بیشتر را از محمد هاشم حبیب‌زاده می‌شنویم.
این رویداد زمانی رخ داد که استفن پداک 64 ساله ناوقت دیشب به وقت لاس ویگاس از طبقه 32 یک بلند منزل بر اشتراک کنندگان یک جشن موسیقی گلوله‌باری کرد. پلیس گفته است که ارقام تلفات ابتدایی بوده و ممکن شمار کشته شدگان افزایش یابد. تا کنون انگیزه این حمله روشن نشده و پلیس گفته است که به نظر نمی رسد که مهاجم با کدام گروه تندرو ارتباط داشته باشد. فرد مهاجم دقایق پس از وقوع این حمله توسط پلیس کشته شد. پلیس گفته است که از اتاق مهاجم انواع مختلف سلاح به دست آمده است. مقام‌های امنیتی هم اتاقی مهاجم را که یک زن است بازداشت کرده و تا کنون روشن نیست که آیا این زن فرد مهاجم را یاری رسانیده است یا نه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده حمله لاس ویگاس را یک اقدام کاملا شریرانه خواند و از اقدام به موقع نیروهای امنیتی لاس ویگاس سپاسگزاری کرد. او همچنین دستور داد تا به خاطر گرامی داشت از قربانیان این حمله پرچم ایالات متحده نیمه برافراشته شود. رئیس جمهور ایالات متحده گفت که روز چهارشنبه به لاس ویگاس سفر می کند و از محل وقوع این حمله بازدید خواهد کرد. شورای ولایتی فرا می گوید که جنگجویان گروه طالبان در آن ولایت با سلاح‌های پیشرفته مجهز بوده و این سلاح‌ها از سوی ادارات استخباراتی کشورهای همسایه در اختیار طالبان قرار داده شده است. این در حال است که محمد عارف شاجهان والی فرا هفته گذشته است به دست آمدن سلاح‌های ساخت روسی از نزد جنگجویان گروه طالبان خبر داد. در اثر یک حمله هوایی در شرق سوریه 7 جنگجوی گروه حزب الله کشته شد. تا کنون معلوم نیست تیاره‌ای که این حمله هوایی را انجام داده مربوط کدام کشور است، اما برخی منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که ممکن این تیاره جنگی مربوط نیروهای روسی باشد و جنگجویان حزب الله به صورت اشتباهی هدف این حمله قرار گرفته باشند. در این حال سخنگوی ائتلاف به رهبری آمریکا کلای داعش در سوریه و عراق می جنگد گفت در جایی که اعضای حزب الله کشته شدند خارج از ساحه عملیات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بوده است. اداره استخبارات داخلی روسیه می گوید که شماری از اعضای داعش را در مسکو بازداشت کرده است. به گفته مقام‌های اداره FSB، اعضای داعش می خواستند یک سلسله حملات را بر سیستم حمل و نقل روسیه انجام دهند. در اعلامیه این اداره آمده است که اعضای گروه داعش به تاریخ 3 سپتامبر بازداشت شدند و در میان آنان شهروندان روسی از منطقه قفقاز شمالی نیز شاملند. نیروهای روسی در کنار اردوی سوریه علیه داعش در آن کشور می جنگند و گروه داعش بارها تهدید کرده که از روسیه انتقام خواهد گرفت. بنگلادش و میانمار توافق کردند تا برای عودت بیش از 500,000 مسلمان روهینگیایی یک گروه کاری را تشکیل بدهند. تفصیل بیشتر را حفیظ آصفی تقدیم می‌کند.
عبدالحسن محمود علی وزیر خارجه بنگلادش امروز گفت که دو کشور چشم برای یافتن یک راه حل مسالمت‌آمیز و بحران مهاجران روهینگیایی می باشند. مسلمانان روهینگیایی به دنبال عملیات اردوی میانمار در ایالت راخین خانه‌هایشان را ترک کرده و به بنگلادش فرار کرده اند. ملل متحد فرار 507,000 مسلمان روهینگیایی را از خانه‌هایشان در اخیر ماه اگست امسال بزرگترین وضعیت عاجل مهاجران در جهان خوانده است. به گفته ملل متحد، میانمار که اکثریت جمعیت آن بودایی است، در پی پاکسازی قومی مسلمانان روهینگیایی می باشد. مقام های میانمار این ادعای ملل متحد را رد کرده می گویند که نیروهای آن کشور برای سرکوب شورشیان می جنگند.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیش از 2 میلیون نفر از ترس جنگ و شکنجه از کشورهایشان فرار کرده اند. فلیپو گراند کمیشنری با مذرت کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان امروز گفت که این رقم شامل 650 هزار پناهجو از سودان جنوبی و بیش از 500 هزار مسلمان روهینگیایی است که در طول 5 هفته اخیر از میانمار به بنگلادش فرار کرده اند. آقای گراندی افزود که پناهجویان در بسیاری موارد با سیاست‌های سختگیرانه مهاجرت حتی در اروپا و ایالات متحده روبرو می‌شوند. فلیپو گراندی گفت که حدود 1.2 میلیون پناهجو در جهان نیاز به اسکان مجدد در یک کشور سوم دارد. و رامی حمدالله صدر اعظم تشکیلات خودمختار فلسطین در یک اقدام که هدف آن آشتی با گروه حماس گفته شده امروز وارد باریکه غزه شد. حماس حدود 10 سال پیش پس از آن که حزب فتح را در جنگ شکست داد کنترل باریکه غزه را به دست گرفت. اما حماس هفته گذشته اعلام کرد که کنترل اداری باریکه غزه را به یک حکومت وحدت ملی به رهبری رامی حمدالله می دهد. این اقدام حماس مهمترین گام در راستای ایجاد وحدت بین فلسطینیان پس از ایجاد حکومت به رهبری محمود عباس در سال 2014 تلقی می شود. حزب فتح که در رأس آن محمود عباس قرار دارد کنترل کرانه غربی مناطق فلسطین را در دست دارد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان شنیدین. مالم توجه کنین به گزارش های برنامه. اعضای شورای ولایتی فرا هشدار دادند که اگر حکومت مرکزی به وضعیت امنیتی ولایت توجه جدی نکنه، یه احتمال وجود داره که ولایت فرا به دست طالبان سقوط کنه. اونا همچنان ادعا میکنند که اعضای گروه طالبان در جنگ با قوای افغان از سلاح‌های پیشرفته استفاده میکنند که از جانب شبکه‌های استخباراتی کشورهای همسایه در اختیارشان قرار داده شده. خلیل نورزایی گزارش میده.
در جریان یک هفته اخیر باشندگان فراه شاهد درگیری‌های خونین میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی‌های بالا بلوک، پشتکو، پشترود و حتی یکی از پست‌های کمربند اول امنیتی شهر فراه بودند. بر اساس آمارها در این درگیری‌ها بیش از 40 تن از نیروهای امنیتی افغان و دست کم 30 طالب مسلح کشته شدند. با اینکه موج حملات طالبان نسبت به هفته گذشته فروکش کرده، اما اعضای شورای ولایتی فراه از وخامت اوضاع در این ولایت سخن می‌زنند. جمیله امینی رئیس شورای ولایتی فراه می‌گوید طالبان به دروازه‌های این شهر رسیدند و اگر مقام‌های مرکزی به وضعیت امنیتی این ولایت توجه جدی نکنند، احتمال می‌رود که فراه به دست طالبان سقوط کند.
نمیال به دروازه‌شان، نوبهار مربوط به مرکز شهر است، رج مربوط به مرکز شهر که جنگ جریان داشت، پوستا سقوط کردن، گینکان مربوط به مرکز شهر هستند. مردم از این طرف چیزی داره که مثل پارسال جنگ به باغپل آمد به 2 کیلومتری مقام ولایت، از این طرف وحشت داره، روزانه ده ها فامیل متاسفانه اینا میرن به طرف هرات و نیمروز ماجر میشن.
فرید بختاور دیگر عضو شورای ولایتی فراه نیز میگوید طالبان با استفاده از سلاح‌های پیشرفته و مجهز به دوربین شب‌بین که به باور وی از جانب شبکه‌های استخباراتی کشورهای همسایه در اختیارشان قرار می‌گیرد، به جنگ با قوای افغان می‌پردازند. آقای بختاور می‌گوید شماری از این سلاح‌ها که در ولسوالی بالا بلوک از نزد طالبان کشته شده جمع‌آوری شده، ساخت کشور روسیه می‌باشد.
کسایی هستند که مدیریت جنگ به دست دارند، دوربینایی که اینا حملات شبانه خود میگونند. ما شاهد عجیب بودیم که کماندان خلوردو، کماندان زون حتی این تشخیص نمیدادند که همی سلاحی که به دست داشتهی که به پیش از اینا بودند یا همی دوربینی که شبانگام حملات اینا میکنند، نه در دست کماندوی ما هست، نه در دست پلیس ما هست. این سلاحی هست که ما را همیشه نگران کرده. بخوایی نخوایی مداخله استخبارات منطقه هست در اوضاع و حال.
اما مقام های محلی ولایت فراه میگویند در جریان چند روز اخیر بیشتر از 30 تن از افراد طالبان را کشته و 10 تن دیگر را زخمی نمودند و طالبان توانایی این را ندارند که کنترل شهر فراه را به دست گیرند. محمد ناصر مهری، سخنگوی والی فرا.
به اواخر تحرکات دشمن زیادتر بوده و بالای 4 پسته امنیتی ما در ساحات مختلف حملات خود را آغاز کردند. بعد از اون ما هم عملیات را دوباره پشت سرشان آغاز کردیم که در نتیجهشان و تعداد 30 طالب مسلح کشته داشتند. اسلحه‌های ثقیله و سبک را هم در پهلوی خود با آغاز ختم این عملیات به دست آوردیم. فعلا تحرکاتشان بسیار کمتر شده و او ساحاتی که تهدیدات وجود داشته باشه و قابل نگرانی باشه از سوی مسئولین امنیتی و خلاها هم پر میشه و اکمالات هم صورت میگیره تا دیگر شاهد همچه حملات طالبان نباشیم.
روز پنجشنبه هفته گذشته نیز محمد عارف شاه جهان، والی ولایت فراه، در یک نشست خبری از گرفتاری مقداری سلاح پیشرفته از نزد افراد گروه طالبان خبر داد که ساخت کشور روسیه بودند.
در جریان از این جنگ از دشمن وسایلی که به دست آمد یک زرتوب 82 است، 4 ملیپیکا، یک قاب دوربین مجهز به لایزر که دوربین مجهز به لایزر هم ساخت روسیه است.
سال گذشته نیز طالبان مسلح خود را به دروازه های شهر فراه رسانده و بیش از 20 روز در فاصله 2 کیلومتری دفتر والی فراه با نیروهای امنیتی در جنگ بودند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، نخستین پرواز مستقیم مزار دلی از میدان هوایی بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی مزار شریف آغاز شد. مقام های محلی بلخ میگن که پس از این هر هفته دو پرواز مستقیم از میدان هوایی بین المللی در شمال افغانستان صورت خواهد گرفت که به اساس او در کنار ایجاد سهولت برای مسافران، برای بهبود روابط تجارتی میان دو کشور هم اثرگذار خواهد بود. در این مورد میرویس بیژن گزارش فرستاده که توجه شما را به او جلب میکنم.
پیش از این مسافرین شمال افغانستان برای مسافرت نخست به کابل و سپس به دهلی پرواز میکردند، اما اکنون برای نخستین بار یک شرکت هوایی ملکی پروازهای مستقیم خود را به دهلی از میدان هوایی بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی آغاز کرده است. شمس‌الدین باشنده بلخ که به دهلی سفر میکند از ایجاد سهولت در پروازهای مستقیم بلخ دهلی خرسند است.
یک تعداد به خاطر مریضی ها طرف هند پرواز داشتن و یک تعداد به خاطر برای توریسم، برای تجارت. واقعا یک مشکل بسیار بزرگی بوده که یک بار باید کابل می رفتن، یک سرگردانی بسیار بزرگی بوده که از اونجا باید تسلیم می شدن. سهولت بسیار عالی را برای مردم بخیر ایجاد کردن، نه تنها برای مردم شهر مزار شریف ولایت بلخ، بلکه برای مردم دو زون شمال و شمال شهر.
جان محمد که چندین بار برای تداوی به دهلی رفته است میگوید با آغاز پروازهای مستقیم به دهلی قیمت تکت ها نیز کاهش یافته است.
ما بسیار خوش شدیم، بسیار پیسه کم شده، هیچ کی کم نشده، 10,000 به نفر کم شده. اونجا بود جنجال بود، کشفال بود، در تکسی تو اتاق در کابل بگی پس اتاق پیدا نمیشه، چی رقم جنجال بود. حالی مستقل میره، مستقل پس میره، یه چقدر خوب شده برای مردم.
از سوی هم اعضای شورای ولایتی بلخ میگویند آغاز پروازهای مستقیم از مزار به دهلی میتواند در کنار کاهش قیمتها سهولتهای بهتر را برای بهبود وضعیت تجارتی نیز فراهم سازد. افضل عدید، رئیس شورای ولایتی بلخ، به صدای آمریکا گفت:
یک روز بسیار خوش و خوب است برای مردم شمال و هم شمال شرق افغانستان که این سهولت است که توسط پروازهای کامیار از میدان هوایی بین المللی مولانا جلال الدین به دهلی پرواز میشه. هم از دید اقتصادی برای مردم ما خوب است و هم از نظر حیثیتی اعتبار و اعتماد بین المللی میدان هوایی بین المللی مزار شریف را بیشتر می سازد.
اسوی هم منجش گروور، جنرال کنسول هند مقیم مزار شریف، میگوید با پروازهای مستقیم از مزار به دهلی آنان در کنار فراهم آوری سهولت ها برای مسافرین تقاضای ویزه را گسترش خواهند داد. حقیقت این است که متقاضیان ویزه هر وقت که می آمدند تقاضای پروازهای مستقیم را داشتند. این کار سبب شد ما تلاشهای خود را نهایی سازیم و به خواست متقاضیان رسیدگی کنیم. و کار ما تلاش و خدمت برای کسان است که برای تداوی به هند می روند و امیدوار هستیم که این پروازهای مستقیم از بلخ به دهلی روابط تجارتی را بین دو کشور گسترش بدهند.
It would be a matter of great convenience for the people who are living in this.
پیش از این پروازهای مستقیم از قندهار ایراد به دهلی بود و حالا از سومین ولایت افغانستان در شمال پروازهای مستقیم به دلی آغاز می‌گردد. مسئولین میدان هوایی بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی در مزار شریف میگویند که همکنون پروازهای مستقیم از این ولایت به کشورهای ایران، مسکو، ترکیه، عربستان سعودی و دهلی جدید جریان دارد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقام ها میگن که برای تامین امنیت مساجد در شهر کابل بیش از 500 میل اسلحه به مردم محل توزیع شده. این کار پس از انجام حملات به مساجد بزرگ شیعان در کابل صورت گرفته است. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش میده.
بر اساس طرح شورای علمای اهل تشیع و تاییدی شورای امنیت ملی افغانستان، در حال حاضر بیش از 500 تن از جوانان محل در شهر کابل مسلح شدند و از مساجد و تکایا نگهبانی می کنند. جنرال محمد صادق مرادی، معاون امنیتی پلیس کابل، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در مجموع 101 مسجد در شهر کابل با همکاری جوانان محل تامین امنیت می شوند که 86 مسجد آن مربوط به اهل تشیع و 15 مسجد دیگر مربوط به اهل سنت است.
این نظر به تقاضای بزرگا و علمای اهل تشیع و فیصله شورای محترم امنیت در بعضی مساجدهایی که مساجدهای کلان و مساجدهای به اصطلاح جامعی هستند، در اونجا به خاطر تدابیرشان یک مقدار پلیس های محلی رقم دیگه به اصطلاح از محل هستند، سالار وزارت محترم داخله میته و یک مقدار معاش هم برشان تعیین میشه.
این مقام نظامی پلیس در مورد آمار اسلحه‌ای که برای مردم توزیع شده و شمار افرادی که مسلح شدند چیزی نگفت. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، و قادرشاه، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان، از دادن جزئیات در این باره خودداری کردند. اما عبدالرحمت علی یزدان پرست، عضو شورای ولایتی کابل که عضویت کمیته مساجد دارد، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که در 101 مسجد 505 تن از جوانان محل مسلح شدند.
505 نفری که معرفی شدند از طب محرم، تمامشان کاملا تجهیزات نظامی خود از آزاد خود تسلیم شدند. مکملش یک سربازی که حق داره و رو تمام حق بخشش
این عضو شورای ولایتی کابل گفت که در هر مسجد تحت تهدید 5 فرد محلی مسلح شدند و به صورت شبانه روز امنیت آن مساجد را تامین می‌کنند. به گفته آقای یزدان پرست، هر فردی که برای تامین امنیت مساجد گماشته شده اند ماهانه تا 6500 افغانی از حکومت افغانستان معاش دریافت می‌کنند. حسین سخیزاده، یکی از محافظان مسجد الزهرا، جایی که در ماه رمضان گذشته هدف حمله داعش قرار گرفت، به صدای آمریکا گفت:
برای ما صلاح دادن، هر مسجد 5 میل صلاح دادن برای مردم. ما خود ما به کمک نیروهای امنیتی امنیت ما گرفته هستم شد. الحمدلله بسیار امنیت خوب و مردم ما میتونه به اعصاب آرام راحت عزاداری خود بکنه.
نهادهای امنیتی افغانستان در رابطه با اینکه افراد مسلح محلی برای کدام نهاد پاسخگو خواهد بود چیزی نگفتند. اما آقای یزدان پرست گفت که این افراد به حوزه های مربوطه ایشان پاسخگوند و در چوکات پلیس محلی فعالیت خواهند کرد.
اینا کل در چوکات پلیس است، با شکل پلیس های خیزش های مردمی در این چوکات است و تعلق پیدا میکنه آزاد در حوزه ساحت در حوزه مربوطهش.
این افراد آموزش های یک هفته ای را نیز در حوزه مربوط و قرارگاه پلیس کابل فرا گرفتند. محافظان محلی مساجد کابل با مشوره وکیل گذر، مردم محل و هیئت امنای مساجد به وزارت داخله افغانستان معرفی و تضمین شدند. آقای یزدان پرست گفت که این افراد در چوکات پلیس بایومتریک و جذب گردیده و سپس به مساجد محلاتشان گماشته شدند. با گفته وی، تنها امنیت مساجد به دوش این افراد نیست، بلکه به عنوان پل ارتباطی میان مردم محل و پلیس عمل خواهند کرد و در شناسایی افراد مشکوک نیروهای امنیتی افغان را کمک میکنند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کارلوس پوشدمون رئیس اداره محلی کاتالونیا در اسپانیا میگه که پس از همه‌پرسی جنجال برانگیز بر استقلال، مردمی منطقه حق تأسیس یک کشور مستقل حاصل کردن. این در حالی است که حکومت اسپانیا رهبریت کاتالونیا را متهم به تمسخر بر دموکراسی کردن و روند همه‌پرسی را بار دیگر غیر قانونی اعلام کردن. نجیب خلیل در این مورد گزارش میده.
حکومت اسپانیا هزاران پلیس را به مراکز رای‌دهی اعزام کرد تا مانع روند رای‌دهی در ناحیه شمالی کاتالونیا گردند. با آن هم تعداد کثیری از رای‌دهندگان به مراکز رای‌دهی رفتند و در بعضی جاها برخوردها میان پلیس و مردم صورت گرفت. با تعقیب یک روز پر از خشونت، رهبر منطقه اعلان کرد که کاتالونیا حق داشتن یک دولت مستقل را برنده شد.
در چند روز آینده حکومت من نتایج رای دهی امروز را به پارلمان کاتالان میفرستد، جایی که حق حاکمیت مردم ما تعلق میگیرد، تا به اساس آن تصمیم اتخاذ گردد، البته با رعایت قانون همه‌پرسی.
ماریانا راجوی صدر اعظم اسپانیا حکومت کاتالونیا را متهم به تمسخر دموکراسی کشور نمود.
ما مسئولیت خود را به جا آوردیم، اما از ابتدا و اساس قانون حرکت کردیم. نشان داده شده که کشور دموکراتیک ما از منابع برخوردار است تا از خود در برابر حق حمله و همه‌پرسی غیر قانونی دفاع کند.
در همین حال هیئت مدیره اتحادیه اروپا از جوانب ذی‌دخل در اسپانیا خواست تا از مقابله و برخوردها دوری جسته و به گفت و شنود آغاز کنند. مارگریتیس شیناس سخنگوی کمیسیون اروپایی گفت
Under the Spanish constitution yesterday's vote in Catalonia was not legal.
بر اساس قانون اساسی اسپانیا، همه‌پرسی دیروز قانونی نبود. برای کمیسیون اروپایی، همانطور که آقای ینکر رئیس کمیسیون مجدداً تأکید کرده، این یک موضوع داخلی اسپانیا است که باید بر اساس قانون اساسی آن کشور با آن رسیدگی صورت گیرد.
باشندگان بارسلونا امروز دوشنبه در برابر همه‌پرسی جنجال برانگیز واکنش نشان داده، خشونتی را تقبیح کردند که در آن بیشتر از 800 تن زخمی گردید. اولگا گیل باشنده محل میگوید
یک روز شناخت حقوق بود، روز حقوق بشر برای رای‌دهی، روزی که قادر به بیان خواست مردم بود، روز بیان دموکراسی بود و آنچه پلیس انجام داد شرم‌آور بود.
اگر مقامات کاتالونیا تعهد خود را عملی نموده و پس از اعلان نتایج همه‌پرسی استقلال کاتالونیا را اعلان کنند، هیچ کس نمی‌داند که چه اتفاقی خواهد افتاد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بالا هم دوباره میگردیم به افغانستان و گزارش داریم در رابطه به هفته ملی ناشنوایان در افغانستان. این هفته در حال تجدید گردید که نبود احصایه دقیق محل تدریس مناسب، معلمین مسلکی و جذب فارغ التحصیلان بر کار از جمله مشکلات عمده ناشنوایان مکاتب مرکز و ولایات دانسته می شود. در این رابطه نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای رحیل محمد فرمولی معین تکنیکی و مسلکی وزارت معارف انجام داده که توجه شما را به این مصاحبه پیش جلب می کنیم.
آقای فرمولی، وزارت معارف تا چه حد تنظیم نصاب تعلیمی و مکان درسی مناسب برای ناشنوایان فراهم کرده؟
خوشبختانه وزارت معارف افغانستان 11 مکتب در تمام افغانستان برای ناشنوایان مکان دارد و در قسمت تعمیر و امکانات و مواد درسی، جایی که اما امکانات مالی وزارت معارف بر ما اجازه را میداد، یک سلسله کارهای صورت گرفته. در کنار از نهادهای بین‌المللی که علاقمند هستند نابینایان و ناشنوایان کمک بکنن، اونا هم در این راستا اکثر کارهایی کردن. ما برای اولین بار در تاریخ افغانستان مطبع بریل در مکتب نابینایان کابل افتتاح کردیم. در کنار بر ناشنوایان اونم بعض از امکانات مواد درسی که اینا رو کمک کرده بتونه که پروسه تدریس یک مقدار تسریع شه و کیفیتش بالا بره، در کابل شروع شده و برنامه داریم در 5 سال آینده که تعداد مکاتب نابینایان ناشنوایان بتونیم انکشاف بدیم در ولایت‌های دوردست افغانستان، کجا جدا نیازش احساس میشه که این چه مکاتب باشه تا اونمون ناشنوا و نابینا دیگه مجبور نباشه که از ولایت خود بره به مرکز و یا از زون بره به ولایتی که نزدیکش است تا بتونیم از این خدمات مالی بکنیم اونم یک مقدار مشکلات اونمون ناشنوا نه بتونیم حل کنیم.
با معذرت، با کدام اساس برنامه های تدریسی را عملی میسازین؟ آیا قبلا احصای گیری شده که چقدر در شهرها افراد ناشنوا وجود داره، در کدام ولایت بیشتر است، یا در مجموع در افغانستان چقدر افراد ناشنوا هستند؟
متاسفانه ما ارقام مشخص از تعداد ناشنوایان در کل افغانستان نداریم، ولی متعلمینی که پیش ما ثبت هستند 1580 نفر اجالتا ما تحت پشت خود قرار دادیم. شاید تعداد زیاد باشه، ولی متاسفانه تا هنوز ما ارقام در پیش نداریم. با ریاست عمومی احصای مرکزی در جریان هستیم که اگر ممکن باشه یک رقم مشخص از تعداد ناشنوایان در کل افغانستان بر ما بتن تا در این دام بتنیم برنامه خود به اساس اونم تعداد ناشنوایی که در داخل افغانستان موجود می باشه ترتیب تنظیم کنیم.
در کابل چند مکتب اختصاصی برای ناشنوایان وجود داره؟
در کابل ما دو مکتب اجالتاً داریم که دو مکتب عرضی خدمات میکنن و خوشبختانه یعنی امکانات نسبتاً خوبتر دارم. بطور که ما پیشتر اشاره کردم اما امکانات از اینا را یک مقدارش از آدرس خود وزارت معارف افغانستان تامین میشه و بعضی از نیازمنده از اینا را نادای بنولی کلاقمند دستان کمک میکنن وقتاً فوقتاً با مکتب داخل تفاهم میشن.
از تربیه معلمین مسلکی زبان اشاره یا ساین لنگویج بگوین.
متاسفانه تا هنوز نادای اکادمیک افغانستان، نادای تربیه معلم که پوهنتون‌ها و دانشگاه هست، نمی ظرفیت نداره که زبان اشاره را من یک زبان به شکل اونم اکادمیک درس بده. این هم امکانات به شکلی که باید باشه در افغانستان وجود نداره. ولی ما برنامه داریم که اگر ممکن باشه تعداد اساتید از اینا را بتونیم حداقل بیرون رایی بکنیم تا اونطور که شما ساین لنگویج گفتین یا زبان اشاره اینا به شکل مسلکی فرا بگیرن دوباره بیان در کابل و از کابل شروع کنند. کنارش داخل تفاهم هستیم با وزارت محترم تحصیلات عالی هم چون یک پانزای دارن اینا در پانتون تعلیم تربیه استادگبانی شهید به نام تعلیمات اختصاصی خاص که اگر ما بتونیم اونجا یک دیپارتمنت را ایجاد بکنیم تا این زبان اشاره به شکل اکادمیکش اونجا استادا ترن شدن دوباره وقتی که میان در مکاتب ما بتونن زبان اشاره به شکل معیاری و استانداردش که یک ناشنوای ما که فرا بگیره در هر نقطه دنیا اگر بره اون زبان استاندارد بفهمه تا حداقل بتونه حل مشکل کنه.
و در نهایت ای شاگردا بعد از فراغت زمینی کاریابی برشان چطور میسر شده میتونه؟ آیا از طرف وزارت معارف یا مؤسسات مسلکی کمک میشن؟
بعد شما مسئولیت جذب اونا نداریم. وزارت معارف افغان به اساس پلان کاریشان فقط مسئولیت آموزش از اینا را داره. شک وجود نداره که در قسمت جذبشان ما همکاری بکنیم، با اینا رو معرفی بکنیم، با منادایی که نیاز دارن که اینا رو جذب بکنن، ولی پروسه جذب از اینا رو دیگه باز اونم اینا خودشان میتونن در مارکت آزاد کار بر خود کار پیدا بکنن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا که به همینجا به پایان رسید. همه شب پخش زنده برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 به صورت زنده نشرات داره و پس از ساعت 10 شب شما باز پخش این نشرات روی همی امواج میشنوین. شما همچنان میتونین خبرها و گزارش ها را با مراجعه به صفحه فیسبوک و وبسایت صدای رادیو آشنا صدای امریکا همچنان دنبال کنین. برنامه زنده دری و پشتوی رادیو آشنا در اینجا به پایان میرسه. تا چند لحظه دیگه شما شنونده بازپخش این برنامه خواهد باشین. تا برنامه بعدی که باز هم با شما خواهد باشیم، شب خوشی برای همه شما آرزو داریم.